بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیه الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان اون قوایی که تحت عنوان ذاتیات دارد، که عینیت دارد با ذاتش و عارض بر اون شده، عرض کردیم پس از او جدا نمی شود. تمام اون قوای ذاتی همه صادره است از الله تعالی که در خلقت ذاتی انسان مخمر شده. به حسب شریعت این قوای ذاتی، این امیال ذاتی که حالا در فلسفه ذاتیات بحث میکنه، شریعت میگه فطریات. ذاتیات وصف است برای فطریات. مسئلهش این که گاهی در آیات یا در روایت صادر از ذات مقدس معصومین میگه حلالاً طیباً. خب هر حلالی طیبه، طی وصف است برای حلال، نه قیده برای حلال. اگر قید بود برای حلال میگفت حلالی که حلال باشه، و حلال که حلال. وقتی میگه حلالا طیبا، طیب رو وصف میگیرد برای حلال. این مثالش. ذاتیات هم وصف است برای فطریات، یعنی اون امیال فطری که عارضی نیست، ذاتی است برای انسان، وقتی میخواد وصفش کند میگه که اونها ذاتیات. پس میشود بهش گفت ذاتیات. در چند جلسه گذشته اشاره کردیم چرا میگن ذاتی؟ برای اینکه بگن عرضی نیست. شیوه هست که حضرت مولا علیه السلام در نهج البلاغه برای بیان معارف ازش بهره میبره، تعرف الاشیاء و ازدادها. اون زد را میگه که اون حقیقتی که قابل تصور نیست یکم درک بشه. اینجا هم غرض اینه، ذاتیات وصف است برای همون فطریات. این فطریات هم عین خلقت انسان است، یعنی هم جعل به طبع هم جعل به ذات، که وقت اون حدیث فطرت بحث کردیم. در جان انسان است، نه بر جان عارض شده باشد. جعل به طبع، جعل هست ولی به طبع. جعل به طبع در عالم ماده اگر بخواد محسوس بشه، این قاعده معقول اگر بخواد محسوس بشه، ماجراش این ماجرای آتش است و حرارت. حرارت آتش که اون جعل به ذات، حرارت وقتی میخواد وصفش کنه حکیم میگه این جعل به طبع است برای آتش. منظورشه، منظورش اینه که هر جا آتش باشد حرارت هم هست. حالا تو رو حرارت میسوزونه یا آتش؟ هی گفتی تو سنویت که اصلا نداریم، حرارت میسوزونه. وقتی میخواد بگه حرارت جعل به طبعه، یعنی به طبع اون، به طبعیت از اون هست. حالا شاید اینا رو دو کرده، نگفته این همان است، برای اینکه بگه یک شأنی در این وجود آتش هست که قابل هست بالفعل بشه. حالا آتش بالفعل میشه یا حرارت؟ حرارت بالفعل میشه. این که بالفعل میشه رو میگن جلب طب. وقتی میخواد بحث کند از این آتش، یعنی هم استقدس میخواد بحث کند از ذات آتش، دیگه نمیگه جلب طب. آتش رو شروع میکنه وصف کردن. وقتی میخواد بگه اون چیزی که میسوزانه میگه این حرارت دارد، اون وقت توصیف میکنه جعل به طبعشو. تمام ماجرا هم همین است که آتش آن شأنی از ذات است که قابل از تجلی پیدا کند، قابل از صادر بشه. یه بچه ارز کردم برای این. حالا شما میتونید یه حرارتی بدون آتش متصور بشید؟ مثلا نمیشه آتشی بدون حرارت چی؟ چرا میشه؟ مبدأش چیه؟ خب دیگه وقتی که ذات آتش رو بحث کنیم، یه آن چیزی که حرارت داره اونم آتشه، مبدأش آتشه. نه اون شعله است، خودت گفتی را شعله است. اون شأن تصویره ذات آتش، آن چیزی است که داره حرارت. یا در مسئله آب که بحث میکنیم گاهی، تریت چیست؟ جعل به طبع آب است. آب رو از آن جهت که قابل از صادر بشود بهش میگن آب، بهش میگن تریت، میشه جعل به طبع. حالا غرض اینه، آتش جدا نیست، حرارت جدا نیست، حرارت جعل به طبعشه. یعنی هر جا که آتش باشد حرارت هم هست. و اینجا هست شد، حالا یک آتشی رو تصور کنید حرارت نشه باشه، آتشی یا نه؟ تصویر آتشه. می شود یک آتشی باشه، ولی خب این مغالطه است، اون آتش نیستش، تصویرش، نقاشیشه، نوشتهش، اصطلاحش، خودش نیست. خودش حتما با جلب طبعش در صحنه هست، یعنی همون حرارت. حرارت، دوباره میگم که این بحث رو داشت، حرارت چون جنبه حدوث داره، چون جنبه تجلی و صدور داره بهش میگن جعل به طبع. فطریات هم همین است نسبت به ذات، چون بالفعل میشود بهش میگن فطرت. ببخشید بهش میگن ذات، به ذات. فطرت خودش یک وجوده. فطریات چون بالفعل میشود بهش میگن ذات. حتی برعکسش، عکسش هم درسته، ذاتیات چون بالفعل میشود بهش میگن فطرت. بذار اینطور بگیم، دقیقش اینه، ذات چون بالفعل میشود بهش میگن فطریات. حالا این در جواب اون سوالی بود که تفاوت روح و روان چیه. اگر خب به هر حال دو کلام است دیگه، ذاتی و فطری. از اون جهت که اون ذاتیات، ذات مثل آتش، ذات ما رو، ذات انسان یا آتش، حرارت رو بگیر فطرت. حالا ذات بالفعل میشه یا فطرت؟ فطرت دیگه. نه اونو میخواستم بگم که دو کلمه است، علت داره، ربطی نداره. اون ترجمه رو مثلا ربطی بین نداره. بلفل شده رو فطرته.
میشه تصور کرد که همون نیت، یعنی به فعلیت رسیدن بس انجام کاری در عالم ماده همون نیت،
همون عمله،
همون نیته که تو ذات مثلا انجام عمل کار تو ماده مثلا میگه همون نیت شد.
نیت فعلیت پیدا کرده، ولی گفتی در عالم ماده، در عالم ماده نیت بالفعل بشه میشه عمل،
میشه همون گفت ذات همون به فعل رسیدنش فطرته تو عالم ماده.
آره، حالا دقت کنید تمام ماجرا اینجاست که چون این امیال فطری است، پس همه فطرتشان بالفعل است. خب این خیلی حرف بزرگه. یعنی یک انسان، همونطور که یک آتش نیست که حرارت نداشته باشد، یک انسان هم در مثل وجود نیست که فطرتش بالفعل نباشه، یعنی امیال فطریش بالفعل نباشه. گاهی اوقات میشنه گوشه که میگه این فلانی فطرتش مرده، اون یکی میگه این یکی فطرتش بالفعل نشده. امکان نره، شأن فطرت شأن فعلیته، چون جعل به طبع انسان از اون جهت که جعل به ذات میخواد بس بشه اسمش انسانه، از اون جهت که میخواد جعل به طبع بس بشه اسمش فطرته. اما مشکل اینجاست، همه فطرتشون بالفعل. یه باید بگم شاید دقیق متوجه شده باشه کسی، حرارت برای آتش جلب طبع است. هر جا که آتش است حرارت است. اگر آتش است حرارت نیست، نقض در آتشه نه در فهم ما. مثل اینکه این چیزایی که هست جلو این رستوران ها میزنن تکون میخوره، از دور فکر میکنی آتشه، تو تصور میکنی آتش، به نزدیک بشی میبینی مطابق با واقع نیست. حالا شاید یکی بگه آتشه ها، ببین چی میگه، شاید یکی بگه آتشه، ولی آتش نیست، حرارت دارد آتش. حالا انسان فطرتش و امیالش جلب طبعشه، آیا میشود انسانی فطرتش بالفعل نباشه؟ قایم کنن خود، حالا من نمیخوام بحثو سخت کنم، میخوام آسونشون هم هی سخت‌تر میشه. خود انسان فعلیت پیدا کرده، چطور فعلیت نداشته باشی در مصدر دو؟ اگر تونستی یک آبی رو تصور کنی که خیس نکنه، اون وقت یه انسانی میتونی تصور کنی که فطرتش بالفعل نباشه. معلوم آب آن است که خیس میکند، انسان هم آن است که فطرتش در فعلیت. حالا دقت کنید، مشکل اینجاست، یعنی اصل بحث اینجاست، مدخل بحث اینجاست. در فعلیت پیدا کردن فطرت هیچ اشکال نیست، در نوع بالفعل کردنش اشکال است، نه در خود فعلیت. یعنی تمام انسان ها اینا فطرتشون بالفعله، ولی چه نوع؟ در نوعش. من در نوع یک کلمه بگم میخوام بگذرم، بحث طولانیه جوابی نستم، ولی خب خیلی مهمه این کلمه نوع، مهمه فلسفه نوع مهم. شما از آب پاشیدن روتون خوشحال میشید، بشاش میشید، یا از باران؟ باران مگه چیزی جز آب پاشیدنه؟ بگیم بالا سر خونه ها اینجوری دوش بس کنن، اگه بخواد بیرون بگه اه بارون میاد، چت بگه بالا سر، چرا شاد نمیشه؟ خب اینم آب، اونم آب، چون باران یک نوعه که انشاءالله الله تعالی باران رحمت شو بفرسته، باران یک نوعه، فهمی چی گفتم؟ نه یک آبی که میرسه، یک آبی است که میپاشد، ولی در نوع خودش، یعنی انحصار دارد در اینکه این باران است. و یعنی شما اصلا بالا پشتون نه، یه هواپیما معمول کنید در بالا آب بپاشه، حس باران رو میده؟ نه. ای ما بگذرم از این بس، اون در نوعشه، نوعش. بگذاریم از این. خب این فطرت فعلیت پیدا، همه فطرتشون بالفعله، ولی اون جا که اشکال است در نوع فعلیت است. اینو من سابق عرض کردم، ولی به یک زمان دیگه الان بگم، چون بحث مهمی در این حدیث جدید خدا واسه انسان میخوام وارد مستاق بشم، این که تمام انسان ها فطرتشون بالفعل ها. حالا این مستاق قبل از اون مستاق هستی، انسان فطرتن، یعنی ذاتن، یعنی ذاتیش است. حالا این فطرتن، فطرتن میل به پرستش دارد و محال است انسانی نپرستد چیزی را. این محاله، همونطور که محال است آتشی نسوزاند چیزی را. فطرتن انسان موجودی است که گرایش به عبودیت داره، خود بپرسته. خب این همه اهل پرستش هم پس. تفاوت اینجاست، نوع پرستش، یک کسی خود میپرسته، یک کسی ابلیس میپرسته، یک کسی الله تعالی میپرسته، ولی همه میپرستن. یک کسی بیاد بگه من خدا رو نمیپرستم، به این پس حرفی کیو گوش میکنه؟ میگه خودم یا نه؟ و اون در بند کیه؟ در بند خودشه، یعنی عبد کیه؟ یعنی عبد خودش. حالا این شیطان و خود یکیه، حالا سادهش میکنیم میشه این سگانه میشه، خود شیطان و الله تعالی. همه میپرستن. امام سلام الله علیه میفرمود این صدام و کارتر هم خدا میخواستن. در مورد صدام داره جملات که این صدام هم خدا رو میخواست. ببینید اینقدر قوه استعداد پرستش صدام بالفعل شده بود، ولی در نوع پرستش خود. خب این هست، اینو بخونید کتاب میخائیل رمضان رو بخونید، شبیه صدام نوشته که اون بدل اصلیش که این بنابر خدا میرفتی کنار خانوم صدام میخوابیده و خانوم صدام نمیفهمید که اون نوشته، بعد هم ادامش کردن. حالا همین شایبه هست که آیا اون صدام واقعا خودش بود که ادام کردن، یه من باقرم نمیشیم خودش صدام. اون میگه، میگه این به قدری به پرستش، پس از پرستش خود رسیده بود، هر روز که باید صدا میکرد این سران رو بهش سجده میکرد اینها. بعد هر روز، این افسانه نیست، این در کتاب خودشونه، حتی اسنادش هم بعد از اینکه سقوط کرد رژیم بعث عراق ایران رفت اسنادش هم آورد و دارن کار میکنن که اینو انشالله یه سناریو دقیق کنن فیلمی بسازن. خیلی قویه این قضیه. هر روز یک شیعه رو باید جلوش سر میبریدن و این خون داغش رو میریخ توی جام میخورد داغ داغ، که بعد اونجا تو اون اسناد هست که لب فرات میابردن بقیل اون کاخش دجله، بقیل دجله یک کاخی داره اونجا میابردن هر روز میگفتن یا توهین کنید به علی و به این احترام بذارید یعنی به صدام، یا میکشیم، که میکشن غالبا. اینو قبلش عرض کنم، وقتی که کودتا کرد با اون حسن البکر بود فکر کنم، با حسن البکر، یا حسن البکر رو زد کنار کودتا کرد، با تانک رفت مقابل حرم حضرت سید شهدا و سلطان را، اونجا رفت بالای تانک داد زد حسین تو حسینی منم حسینم، من میزنم تو هم بزن ببینیم کی زورش زیاده. این دستور با تانک زدن حرم. بعد دید نمیتونه این احساسات مردم شیعه رو کنترل کنه، یک کمی حرم رو نگه داشت که حالا با اون وضعی که بود. این اونجا می آوردن جلوش گفت تعظیم کنید سجده کنید پرستشون به چه شأنی رسیده. بعد تو اون اسناد هست که یک خانم رو با بچهش بردن، بچه کوچیکش، گفت شما توهین کنید شیعه، باید اول توهین کنم به علی تا بفهمیم که اینا از شیعگی در اومدن. این خانم این دست بچهش رو میگیره پرت میکنه تو دجله، بچه میمیره تو آب روان میشه میمیره. صدام یه اینو نکشیدش، بپرسید ازش چرا این کارو کرد، بعد بهش میگه چرا این کارو کردی، گفت ببین من 20 روزه با بچه‌م اینجا به ما غذا ندادن، یه چیزی بخور نمیری دادن، من ترسیدم این وعده بده به بچه من بگی که اگه به علی توهین کنی بهت غذا میدم، اینم نفهمه توهین کنه خودم کشتمش جوابش هم میدم. یه سرش رو برد سر مادرم میبره. این چه شأنیه این صدام ملعون بهش رسیده، این داره پرستششو بالفعل میکنه ولی در نوعیتش دچار اشتباه شده. خودش رحمت کنه عاشق همون شبستری رو. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. میگه اگه مسلمان بدونه این بت پرستا چرا دارن بت پرستی میکنن، میفهمی که این زمینش یک دینه. حالا این دینی که اشتباه بالفعل شده ها، که همون در اسلام کفره شرک، وگر مشرک ز بت آگاه گشتی کجا در دین خود گمراه گشتی. اگر اون مشرکم میدونست یه میل به پرستشی داره ولی آخه چرا این سنگو میپرسته، اونم گمراه نمیشد. نه من گویم بشنو این ز قرآن، تفاوت نیست اندر خلق رحمان. به اون آیه اصلی میرسه، فطرت الله التی فطر الناس، تمام ناس تمام مردم بر فطرت اونم فطرت الهی خلق شدن. اینا در نوعش چون دارای عقلن و جهل، در نوعش یا به سمت عقل میرن یا به سمت جهل شیطان. اگر به سمت عقل برن فطرت به جا بالفعل میشه، همین که به سمت عقل نرن فطرت بی جا بالفعل میشه. مصداقش نمیده امکان نداره یه کسی غیر از این شعون باشه. که امام میگفت صدام هم خدا رو میخواد، یعنی همین سیر نمیشه، هیچی سیر نمیشه. حالا از بحث دور نشیم، بگیم بحث. پس اون چه که ذات انسان است همواره هست و این انسان است، اگر مسیر عقل را برود درست بالفعل میکنه، اگر مسیر عقل را نرود یعنی مسیر جهل است که اون دیگه بی جا بالفعل میکنه، شیطانی بالفعل میکنه. در جلسات گذشته بحث در این بود که انسان فی ذات منفعت طلب است، انسان به سمت چیزی میرود که یک نفعی را درش تصور کرده باشه. حالا این درستی را بحث کردیم که کجا من ذاتی، الان دیگه خوب بفهمی ذاتی انسان است، فطری انسان است، نمیشه انسان از این جدا بشه. شاخص متصور شدن نفع چیست؟ من ذاتی هم هست که نفعی را متصور میشم بعد به سمت اون مسئله میرم. اصل نفع چیست؟ حال بده، آیندمو پر کنه، جایگاه بده. چی؟ نفع را در چی من باید ببینم؟ ببین چی جوری؟
حکم الله.
چی جوری؟
قوای وجود سیوا کنه.
از کجا میفهم؟ حکم الله اینا نزدیکه. ولی خب اصل شاخص چیه؟ شاخص بگو.
ارزای فطرت اصلش؟
نه.
رستگار
شده؟ رستگار شدن در چیست؟
خودشو
خودشو بشناسه. خب از کجا معلوم شناخته؟ خب سیر خیلی نزدیکه. یعنی چی سیر کردن؟ یعنی چی؟ ها خراب شد. بی جا بل فجر. خب چی جوری؟ از کجا؟ چی؟ یه چی بگی؟ او بهش چی میگن؟ به این تسلیم حق شدن چی میگن؟ تقوا اونو میاره. متقین اونو دارم اسمش شده متقیه. عقل
رو بهتر کردن.
خب چی جوری؟ همون تقوا نهتونیم بید بالا. من میخوام ببینم آیا من یک منفعتی متصور شدم در زیارت سید الشهدا. خب هزار تا منفعت میشه متصور شد دیگه. ولی اصل نفع چیست که اگر اون بود من گمان نکنم یقین کنم که این نفع داره واسه من؟ از کجا یقین کنم فلان امر واسه من نفع داره؟ اگر چی بشه در اون امر، در اون موضوع، در اون پدیده؟ میدونید ها شو
تغییر.
اون تغییر میاره. تقوا چی میاره؟ قرب الالله. گفتیم پرستش ذاتی انسان است، اما هر چیزی نباید بپرستد، اصلی باید بپرستد. حالا بیه دوباره این تو این نفعی که میخواد متصور بشه در امور، نفع اصلی چیست؟ آیا این امر برای من قرب الله دارد یا ندارد؟ این یعنی اون میل ذاتی را به جا بلفل کرده. یعنی اگه من به خودم میگم این سید الشهدا علیه السلام، این مطالعه، اون علم، اون اخلاقش نفع دارد بر من، تنها جواب معقولش چیه؟ چون تقرب دارد بر تو. حالا تقرب تغییر داره، تقوا است تقرب، همه اینا در شأنش است. قربتن الالله تنها نفع حقیقی و معقول است در شاخص منفعت طلبی. غیر از این هر آنچه که نفس متصور بشه صرفا تصور نفع است، نه خود نفع. مثل اون عکس آتش که تصویر آتش است نه خود آتش. تصور این، من خیلی گفتم به شما، تصور یک اقیانوس آب آدم رو به اندازه یک استکان آب سیراب نمیکنه. وگرنه ما اون کلام پس مرکز تو هر چیزی داریم یه نفعی متصور میشیم، میریم و سیاب هم نمیشیم. این ها رو عرض کردم برای این که مقدمه بشه برای این حدیث مهم و به شدت مورد استفاده، که اگر به بعد حدیث شد که اگر انسان در افکارش، در اعمالش، در عقایدش نفع را قرب الالله متصور نشوه که اون ذاتیه درست بالفعل بشه، اگر این رو متصور نشه و مطابق با واقع قرارش نده، نفع را در ارضای هوای نفس متصور میشه. بی بر برگرد به این معنا که انسان نفع در هوای نفس اونگاهی از اعمال و افکار و عقاید آرام میگیره که ارضا کنه نفسشو. ولی اون عاقل و مؤمن اینطور نیست. اونگاهی قرار میگیره، دچار سکینه الهی میشه که به قرب الله برسه. وقتی دو تا شخصیت اینجا شما متصور شدید، یک کسی در پی اعمال و افکار و عقاید و اینا میره که هوای نفس رو ارضا کنه، یه نفره، یه نفر دیگه در پی اینها میره که قرب الله پیدا کنه. اون نفری که نفع را در قرب الله متصور نیست، در نفسش یک ولیده خبیثه‌ای به وجود میاد به نام وسواس، و ما گمان میکنیم که اهل وسواس نیستیم. فکر میکنی وسواس همین شلنگه است، فقط نه آب بکشه. نه شعون مختلفی داره بس باس آره یک سکینه دو نشاط سه قرار تغییر بس کردیم اون قراره از همه مهمتره یه بار دیگه بگم این اصل بحثو انسان اگر غیر قرب الله نفعی رو در هر امری متصور بشه بخصوص در اعمال و عقاید و اینها دیگه اعمال رو انجام نمیده قرب پیدا کنه اعمال رو انجام میده حال بده دیگه از این من ساده تر بلد بخاطر این برش میگه چرا میری زیارت میگه حال میده چرا اینقدر نماز بخونی میگه حال میده نگم دلش میگه اون فلسفه وسواسه وسواس فکری یا عملی یا عقایدی هر تو کجا رخ میده کجا حادث میشه اونجایی است که تو انسان این اعمال و این افکار انجام نمیدی که به قرب برسی انجام میدی که آرام بگیری بعد اینجا حالا الان در متن بخونیم چون روت به الله تعالی نیست روت به شیطانه دوچار الغای شیطانی میشی شیطان هم یک کلمه بیشتر نمیگه چی میگه در این شأن میگه نشد یه بار دیگه نشد تو آدم نمیشه نماش وسواسا ولی اون شخصیتی که نفع را در قرب الله متصور شده چون رو به الله تعالی است و رو به رحمانه دچار القاعات رحمانیه میشه سابقه بحث کردیم در القاعات رحمانیه به هیچ وجه وسواس وجود نداره شک و شبهه اینا همش خانواده وسواس خواهی میکن شبهه وجود نداره یه مصداق عرض کنم ساده بشه یه وقت شما این شخصیت ولایت رو مثل ولایت انسان کان یا ولایت فرق کنید کلا این دوتا شخصیت یکی برای قرب الله میره سمتش یکی برای این میره که خوشش میاد اگر یه جایی خوشش نیاد ضد اون میشه ها متوجه میشی اون ضد اون میشه وای میسه مثل کسی که میگه من اهل ولایتم بعد یه اتفاق میفته شک میکنه تمام شک و اینام از وسواس چرا؟ چون بر ضد میل این حرف زد یه کسی نه میگه اصلا هر چیزی او بگه درسته اگر من قرار بود بفهمم خب منو میذاشتن اون بالا شک وسواس تذبذب تلون رنگ برنگ شدن اینها همش مصدرش این است که انسان به جای اینکه قرب الله رو نفع تصور کنه ارضای نفس رو نف تصور کرده فهمید شو؟ حالا متن رو بخونیم کمک بشه
تکرار مکررات که انسان انجام میده در بین این تقربی احساس میکنه پس همون
وسواس بله بحث کنیم بله چون این حالا این نکته خیلی نکته خوبیه باید بعدم بحث کنیم این اصلا تقرب در حال پیدا کردن دیده خب خیلی بده آه ببین من یه چی به شما بگیم بحث وهم شما یه وقت میخوای این شخصیت رو گروه من رو بشناسی هیچ ذهنیتی نداره یا این سعیدون برم بشناسی یه تحقیق یه وقت قبل از اینکه تحقیق کنی اول تو ذهنت متصور شدی انسان متکبریه خب سلام کنه میگه دیدی متکبره بخنده میگه تکبرش بگه من شما رو دوست دارم تو دلت زبون میگه بله ارادت داریم تو قلب میگه که البته تکبره بهم میگه صورت وهمیه این انسانم از عبادت و مطالعه و اینا یک حالیوس تصور وهمیه کرده که اگر به اون حال برسم یعنی تقرب به اون حال نمیرسه میگه من تقرب ندارم تقرب عینش رو اینجا نمیدن که در یوم الحساب میدن چی قدر بوده اینجا فقط نشانه هاش هست نشانه تقرب حال نیست تغییر دوش رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده آمد افسوس کنان ساقی ما باده به دست گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. رهروان ره لیلی در این بحر عمیق، البته چی میگه جناب حافظ، رهروان ره لیلی در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. در هیچ شأنی نایستادن، غرق شدن به آب آلوده نشدن. این به وسیله، وسیله رو مورد پرستش خودشون قرار ندادن. این اون شأن سیره. از آلودگی انسان هی داره پاک میشه. بخونیم کنش بشه. الحدیث الخامس و الاشرون سند المتصل الى شیخ المحدثین و افسرهم حجاب کلینی رحمت الله. پایست تا اینجا که عن عبدالله ابن سنان قال ذکرت لعبی عبدالله علیه السلام قال رجلا مبتلا بالوضوء و الصلاة و قلت هو رجل عاقل، فقال ابو عبدالله علیه السلام و ای عقل له و هو یطیع الشیطان. حالا من اینجا این نکته رو بگم، خوبه، ربطی بس نداره. غیبت، خود این نوع غیبت که چی غیبته چی غیبت نیست، خودش وهمه. یعنی خیلی از این حرفایی که مردم میگن غیبت غیبت نیست، خیلی از اون حرفایی که میگن غیبت نیست غیبت، تو اون حدیث غیبت بحث کردیم. یکی از اون سندهاش که اونجا فقیه استناد میکنه این روایته که اینجا آیا حضرت صادق علیه السلام دچار غیبت داره میشه یاد و قلت و عبدالله سنان گفت هو رجل عاقل، فقال ابو عبدالله علیه السلام و ای عقل له و هو یطیع الشیطان، فقلت له و کیف یطیع الشیطان، فقال سله هذا الذی یأتیه من ای شیء هو فانه یقول لك من عمل الشیطان. عبدالله ابن سنان گوید یاد کردم، یعنی اونجا ذکر کردم، قول ذکر تو گفتم برای حضرت صادق علیه السلام مردی را که مبتلا بود به وسوسه در وضو و نماز، و گفتم البته او مرد عاقلی است. حضرت صادق علیه السلام فرمود که چه عقلی برای اوست حال آنکه پیروی شیطان میکند. گفتم با آن حضرت چگونه پیروی شیطان میکند؟ کیفه تعجب آورده اینجا این یعنی چی پیروی شیطان میکنه. حضرت فرمود از خودش سوال کن این که می آید او را چه چیز است آن، پس همانا میگوید از عمل شیطان است. یعنی وقتی بهشم بگی آخه تو چرا اینقدر وسواسی، میگه خدا کیو لعنت کنه؟ شیطان رو لعنت کنه. بدان که وسوسه شک تزلزل. الان پایین خودش خود حضرت میگه، حتی این هفته نمیرسیم، این هفته بعد انشاءالله اون القای رحمانی رو خود حضرت ما توضیح میده که هیچ کس قادر نیست اثبات کنه که وسوسه القای رحمانیه. وقتی القای رحمانی نباشه چیست؟ شیطان. شر بدان که وسوسه و شک و تزلزل و شرک و اشباه شبهه از خطرات شیطانیه و القاعات ابلیسیه است که در قلوب مردم می اندازد، چنانچه طمأنینه و یقین و ثبات و خلوص و امثال اینها از افاضات رحمانیه و القاعات ملکیه است. همینجا بس باشه. یک مستری داره در اون بحث القاع رحمانی و القاع ملکی از کردیم که القا همیشه از خارج نفس است بر انسان. حالا یا مسترش ملک است، ملک یعنی و اسمایی که الله تعالی ازشون بهره میبره برای فیض رسوندن، یا شیطان است، یعنی مظهر اسم زال الله تعالی که انسان توسط القای شیطان به زلالت میفته. اونگاه که انسان منفعت را در قرب الله و نزدیکی به الله تعالی متصور شد، دیگه امیال نفسانیش هیچ اصالتی نداره. کسی که اینطور شد، یعنی نفعی در ارضای نفس متصور نشد، دقتون چی میگم؟ یک کسی که نفعی در ارضای نفسش متصور نشده. حالا اکثرا نفع رو چی تصور میکنن؟ ارضای نفس. خب این نفس ارضا نمیشه. نفس لا تشبه ارضا به خاطر نمید از این شاخه میره تو اون شاخه، اون شاخه میره تو میشه. اونگاه که انسان منفعت را در قلب الله و نزدیکی به الله تعالی متصور شد، دیگر امیال و ارضای نفسش اصالتی نره. کسی که این طور شد در تمام شؤون وجودش ارضای نفسش شأنیت نداشت، حکم الله تعالی اصالت داشت، به این میگن عبدالله. یعنی عبدالله کسی است که منفعت را قلب الله متصور شد. برای همین عبدالله ها در شأن و در تعنی کاملا یه چیزی نداره، چون درش نفعی متصور نشده سختش هم نیست. می‌فهمی چی میگم؟ برای اون آرمان و عقایدش جون میده، چون تو اون قرب الله متصور شد. تصورش هم معقوله دیگه. افاضه این مقام عبودیت، یعنی اینطور شدن که نفعی جز قرب الله متصور نشد در عالم وجود، بر عهده شخص حضرت صدیقه کبری سلام الله علیه است. این بهره بر عهده اوست. چرا؟ دقت کنید چی میگم. مقام رسالت مبدأش حضرت ختمی مرتبته، بله؟ چه قبل از به دنیا آمدنش چه مقامش دست اوست. مقام ولایت مبدأش دست علی علیه السلام. خب حضرت صدیق کبری در اینجا چیه؟ مبدأ عبودیت است. یعنی اگر شما مثلثی بکشین، یک سرش رسالته، یک سرش ولایته، یک سرش عبودیته، نفر اول عبودیت در عالم کیست؟ بله حضرت ختمی مرتبت هم عبدالله، علی علیه السلام عبدالله. ولی او که عبدالله کامل است به این شأن که نه رسالت دارد نه ولایت، کیست؟ او صدیقه کبری است. راز ایام فاطمیه در اینه، اینکه خب اوج بندگان هم شهدا اینا یه معانستی داشتن با حضرت صدیقه کبری. رازش در اینه، چون اینها هیچ چیزی را متصور نمی‌شدن جز قرب الله. قرب الله هم مصدر داره، یعنی از کسی صادر می‌شود که در عقرب شدیده، در کمال عبودیت است که عبودیت رو افاضه می‌کنه. شما دقت کنید به حضرت صدیقه طاهره، هیچ کاری نکرد که در شأن امامت باشه. یعنی اگر معجزه‌ای هم داشت در شأن کرامت بود نه در شأن معجزه. از این ور هیچ کتابی هم نیاورد، هیچ دینی هم نیاورد، تماماً یک عبدالله کامل بود. آیا می شود فاطمه زهرا رو این گونه معرفی کرد؟ کسی که وجودی که نفعی جز قرب الله رو متصور نمی شود. می شه یا نه؟ می شه اینطور. اگر کسی این معارف رو نداشته باشه برای شبیه افسانه میشه. چطور اون مسائل رو از حضرت صدیقه طاهره تحمل میکرد؟ نمیشه، نمیشه تحمل کرد. چون قرب داشت اینطور بر حضرت ساده بود. حضرت صدیقه کبری به عنوان عبدالله کامل نفع را در ارضای نفسش، در رسیدن به امیال نفسش نمیدید، نفع را در قرب الله متصور میشد. حالا این قرب الله برای این حضرت اینطور چیده شده که در ایام شهادتش انشاءالله بیشتر باز کنه. خدا انشاءالله ما را به شأن عبودیت نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل